شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. امروز شنبه 13 اردیبهشت 1404 مصادف است با سومین روز از ماه می 2025 میلادی. سلام می کنم به همه شما عزیزانی که صدای ما را از هر گوشه دنیا می شنوید. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما را همراهی می کنم. در روزی که مارکو روبیو بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران تاکید کرده، عباس عراقچی هم داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای رو حق ایران دونسته. از قهرمانی تیم تراکتور در لیگ برتر براتون خواهیم گفت و همینطور در مورد تکاهنگ گروه موسیقی رم براتون میگیم که به مناسبت 75 سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد خونده شده. با ما بیشتر بمونید برای شنیدن اینها، اما پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که موشکی پرتاب شده از یمن را رهگیری کرده است. حوثی‌های یمن مسئولیت پرتاب این موشک را بر عهده گرفتند. در همین حال شورشیان حوثی یمن از چندین حمله هوایی آمریکا علیه مواضع خود خبر دادند. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، ایالات متحده بمباران خود علیه حوثی‌ها را تشدید کرده است. ارتش ایالات متحده از اواسط ماه مارس بیش از 1000 هدف را در یمن مورد حمله قرار داده است. همزمان با افزایش تنش‌ها با هند در پی حمله مرگبار ماه گذشته در کشمیر، پاکستان روز شنبه یک موشک بالیستیک را آزمایش کرد. ارتش پاکستان اعلام کرد که برد این موشک زمین به زمین 450 کیلومتر است. تنش میان هند و پاکستان در پی تیراندازی به گردشگران در کشمیر تحت کنترل هند که در آن 26 نفر کشته شدند بالا گرفته است. هند پاکستان را مسئول این حمله دانسته، اما پاکستان این اتهام را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، اواخر شامگاه جمعه حومه دمشق و برخی مناطق در غرب این کشور بار دیگر هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفتند. به گزارش سانا، حمله هوایی به هرستا در حومه دمشق یک کشته بر جای گذاشت و در استانهای حما، لازقیه و درعا نیز 4 نفر مجروح شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا حملات شب گذشته را سنگین ترین حملات اسرائیل در سال جاری میلادی خواند. به گفته این مقام‌های محلی در خارکیف در شرق اوکراین، حملات پهپادی روسیه به یک مجتبه آپارتمانی و چند نقطه دیگر در این شهر دست کم 46 مجروح بر جای گذاشت. این حملات شامگاه جمعه رخ داد و به گفته شهردار خارکیف، 4 منطقه مرکزی این شهر هدف حملات مکرر قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه روسیه بار دیگر با 10 پهپاد شاهد به خارکیف حمله کرده است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هیچ هدف نظامی در این مناطق نبود و نمیتوانست باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر تاکید کرد که ایران حق دارد به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده NPT چرخه کامل سوخت هسته‌ای داشته باشد. عباس عراقچی بامداد امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که علاوه بر ایران، چند عضو دیگر NPT هم سلاح‌های هسته‌ای را کاملا رد کردند، اما غنی‌سازی اورانیوم دارند. پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده و تاکید کرده بود که فقط کشورهایی اورانیوم غنی‌سازی می‌کنند که سلاح هسته‌ای دارند. تهران و واشنگتن تا کنون 3 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و 4th دور این مذاکرات که قرار بود امروز شنبه برگزار شود به تعویق افتاده است. و 2 هفته مانده به پایان لیگ برتر فوتبال ایران، قهرمانی تیم تراکتور در این لیگ قطعی شد. با قطعی شدن قهرمانی تراکتور، ورزشگاه قزوین به محل شادی و پایکوبی طرفداران این تیم که نیمی از سکوها را پر کرده بودند تبدیل شد.
موسیقی
همچنین هواداران این تیم در خیابان‌های تبریز و برخی شهرهای دیگر به شادمانی پرداختند. این اولین قهرمانی تراکتور در لیگ برتر ایران در تاریخ 55 ساله این باشگاه است.
سپاسگزارم از همکارم گلناز اسفندیاری با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید در فرصتی که دارید سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما پیش بینی می شد که امروز پایتخت ایتالیا میزبان دور دیگه ای از مذاکرات هسته‌ای باشه. اما این تعاملات بنا به اونچه که مسائل لوجستیکی خونده شده به تعویق افتاده. حالا این وقفه فرصتی بیشتر برای اظهار نظرها، انتقادها و هشدارها ایجاد کرده. بعد از اون که وزیر خارجه آمریکا بار دیگه خواستار توقف غنی‌سازی در ایران شده، همتای ایرانی او در ساعات اولیه بامداد روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به عنوان یک عضو MPT غنی‌سازی حق ایرانه. از طرف دیگه گزارش‌های متعددی درباره ابعاد مذاکرات و گمان زنی پیرامون اون منتشر شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
گزارش آسوشیتد پرس با یک یادآوری تاریخی آغاز می‌شود. نمایندگان آمریکا و ایران یک دهه پیش برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای دیدار کردند. اما در آن زمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت علیه توافق در حال شکل‌گیری موضع گیری کرد. آن زمان دولت باراک اوباما بر سر کار بود، اما اکنون در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در حالی که نمایندگان تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جدید گفتگو می کنند، نخست وزیر اسرائیل مجبور به سکوت شده است. بنیامین نتانیاهو ایران دارای سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای بقای کشورش می داند و به همان اندازه از هر گونه توافق جدید آمریکا با دشمن دیرینه‌اش که ممکن است با معیارهای او مطابقت نداشته باشد نگران است. با این همه همزمان با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، دست و پای بنیامین نتانیاهو به گزارش آسوشیتد پرس بسته است. یوئل گوزانسکی، کارشناس مسائل ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی، یک اندیشکده مستقر در تل‌آویو، میگوید نتانیاهو نمیتواند کاری انجام دهد که خلاف میل دونالد ترامپ باشد. او فلج شده است. نخست وزیر اسرائیل در تلاش‌های اخیر خود نتوانست دونالد ترامپ را ترغیب کند که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را در اولویت قرار دهد. با در جریان بودن مذاکره ایالات متحده با ایران، اسرائیل به تنهایی مشروعیت چندانی برای پیگیری یک گزینه نظامی در اختیار ندارد. ایتان گیلبوا، کارشناس روابط ایالات متحده و اسرائیل در دانشگاه بار ایلان در نزدیکی تل‌آویو، به آسوشیتد پرس گفته است نتانیاهو در تله افتاده. او روی بهبود موقعیت اسرائیل نسبت به ایران تحت رهبری دونالد ترامپ حساب باز کرده بود. در عمل این حساب او برعکس شده است. بنیامین نتانیاهو این هفته در سخنانی در اورشلیم اظهار داشت که شرایط خود را برای رسیدن به یک توافق با دونالد ترامپ در میان گذاشته است. او توضیح داد که این توافق باید تمام زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران را برچیده و به دنبال آن باشد تا از توسعه موشک‌های بالستیک قادر به حمل بمب از سوی ایران جلوگیری کند. به گزارش آسوشیتد پرس، نخست وزیر اسرائیل گفته است که از یک توافق دیپلماتیک سختگیرانه مشابه توافق با لیبی در سال 2003 برای نابودی تأسیسات هسته‌ای و اجازه دسترسی بدون محدودیت بازرسان حمایت می‌کند. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شده است که جزئیات پیشتر منتشر نشده ای را در مورد مذاکرات جاری بین آمریکا و ایران ارائه می‌دهد که البته نه وزارت امور خارجه آمریکا و نه تهران حاضر به اظهار نظر در مورد آن نشدند. به گفته منابع رویترز، چارچوب اولیه مذاکرات هسته اصلی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است. با این همه مدت اعتبار توافق تا 25 سال افزایش می‌یابد. راستی آزمایی تشدید می‌شود و زمانبندی‌های به اصطلاح غروب در برجام یا همان انقضای محدودیت‌های هسته ایران گسترش می‌یابد. اما برنامه هسته ایران به طور کامل برچیده نمی‌شود. به گفته منابع رویترز، بر اساس شرایط مورد توافق، ایران حجم ذخایر و انواع سانتریفیوژها را محدود می کند و ذخایر اورانیوم 60% خود را تحت نظارت بی سابقه آژانس بین المللی انرژی اتمی رقیق کرده یا صادر یا آنها را پلمب می کند. همه اینها در ازای لغو قابل توجه تحریم است. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو برای یافتن هر عضو حزب جمهوری خواه که مایل باشد به طور علنی با دونالد ترامپ در زمینه توافق هسته‌ای با ایران مقابله کند تلاش خواهد کرد. اما به گفته کارشناس روابط ایالات متحده و اسرائیل ایتان گیلبوا، نتانیاهو خود در صورت قطعی شدن یک توافق برای انتقاد از آن با مشکل سیاسی مواجه خواهد شد. اما تا آن زمان به گفته این کارشناس روابط ایالات متحده و اسرائیل به آسوشیتد پرس، بهترین امید نتانیاهو این است که مذاکرات ایران و آمریکا شکست بخورد. این امر برای نخست وزیر اسرائیل بهترین سناریو خواهد بود.
مرداد میردامادی مروری داشت به دو گزارش خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس. اما همطور هم که پیش از این گفتیم، ایران در بحبوحه تشدید تنش های هسته‌ای با آمریکا بار دیگه بر حق خودش برای غنی‌سازی اورانیوم طبق معاهده NPT تاکید کرده. همزمان واشنگتن با هشدار درباره پیامدهای تحریم و متهم کردن تهران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، فضای مذاکرات رو پرتنش کرده. غنی‌سازی اورانیوم نقطه اصلی اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکاست و ایران این موضوع رو حق خودش دونسته و آمریکا برای توقف کاملش پافشاری میکنه. اما این موضوع چقدر میتونه کلید شکست یا موفقیت مذاکرات باشه؟ در همین زمینه ارزیابی بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکنویان رو بشنویم.
به نظر من غنی‌سازی میتواند کلید شکست مذاکرات باشد، زیرا که خب برای جمهوری اسلامی اقلن به لحاظ حیثیتی موضوع بسیار مهمی است. و اینکه البته ایران ادعا میکنه که غنی‌سازی حقشه، خب به لحاظ حقوقی درسته که همه کشورها که NPT رو امضا کرده باشن میتوانن غنی‌سازی بکنن، منتها جمهوری اسلامی پیشینه خوبی ندارد. یعنی مثلا اینکه رفتن به سمت غنی‌سازی 60% ذخایر زیادی از اورانیوم غنی شده در سطح بالا تهیه کردن و خطر وجود داره که ببرانش به سمت 90% و تهدیدهایی که دستندرکاران جمهوری اسلامی در جهت تغییر دکترین هستیشون کردن، اینها همه اقداماتی نیستند که اعتماد برانگیز باشد به لحاظ جهانی. از این نقطه نظر اروپایی‌ها و امریکایی‌ها، به ویژه الان امریکایی‌ها و به ویژه اسرائیلی‌ها، روش اصرار دارن که غنی‌سازی اصولا در ایران اتفاق نیفته. موضوع واقعا بزرگ مسئله است. به لحاظ منافع ملی ایرانیان، اگر غنی‌سازی رو همین امروز تعطیل بکنیم به نفع مردم، زیرا در غنی‌سازی سودی برای کشور متصور نیست. اما برای جمهوری اسلامی و برای موفقیت مذاکرات، ملاحظاتی شبیه آنچه که در برجام کردند در ارتباط با مجاز دانستن حد معینی از غنی‌سازی احتمالاً اهمیت داره.
ارزیابی بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین، رو در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در ایران می‌شنیدید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان با شما هستیم با این برنامه خبری تحلیلی. اما از اصفهان تا تهران، از شیراز تا رشت، حالا هر روز بر تعداد زنانی که پیامک یا اسمسی درباره حجاب میگیرن افزوده شده. پیامکی که در اون به این زنان گفته شده که بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر حضور داشتن و باید نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش اقدام کنن. در همین زمینه ارزیابی منصور حسینی یگانه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در لندن رو با هم بشنویم.
برای اداره هر وضعیتی دو تا شرط لازمه. اول اینکه واقعیت پذیرفته بشه، دوم اینکه به لحاظ عملی بتونن با اون روبرو بشن. چیزی که به نظر میرسه این هستش که در جمهوری اسلامی، چه اون بخش ایدئولوژیکش که باور به مسئله حجاب اجباری داره و چه اون بخشی که حالا بالاخره حتی به ظاهر هم که شده طرفدار آزادی پوشش هست، هر دو به این باور رسیدن که دیگه مسئله حجاب نمیتونه یک مسئله اجباری باشه. به این باور رسیدن که وضعیت زنان بر نمیگرده به قبل از داستان زن زندگی آزادی و نمیشه که این زنها رو به عقب برگردون. اما وقتی به مرحله عمل میرسیم، ما میبینیم که یه بخش ایدئولوژیک داریم که اونها فکر میکنن که خیلی خوب اگر از این حرفشون کنار بیان و کوتاه بیان و بگن که حالا پوشش اختیاری باشه، ممکنه بسیاری از چیزهای دیگر رو هم از دست بدن. یعنی همون حرفی که هم من میزنم هم بسیاری از فعالان زن میزنن که این یک دیوار اوله و سد اوله و این تنها چیزی نیست که زنها ازش محروم هستن در جمهوری اسلامی. اون بخش ایدئولوژیک فکر میکنه اگر این از بین بره پشت سرش این دیوارهای دیگه هم فرو میریزه. اون بخشی هم که ایدئولوژیک نیست اونقدر جرأت و توانایی نداره که بتونه جلوی یک چنین مسئله بیست جلوی حاکمیت.
اما خانم حسینی تا کجا میتونه این داستان ادامه پیدا بکنه؟ شما اشاره کردید الان جامعه شکل دیگری با داستان برخورد میکنه.
مسئله‌ای که وجود داره این هستش که ما باید اینو در نظر بگیریم که امروز هر یک زنی که با پوشش اختیاری به خیابان‌ها میاد، معنیش به هیچ عنوانی نیست که گشایشی در سطح کشور به وجود اومده. معنیش فقط شجاعت این زنانه. الان تمام این اس ام اس هایی که برای زن‌ها میره، جریمه هایی که برای اینها در نظر گرفته میشه، خدماتی که در مکان‌هایی به اینها داده نمیشه، اینها همه محدودیتی هست که برای زن‌ها داره به وجود میاد و دارن به وجود میارن. تنها اتفاقی که تا پیش از این افتاده بود این بود که میگفتن گشت‌های ارشاد رو جمع‌آوری کردن که خبرهایی که میرسه، خبرهای مردمی، گزارش‌های مردمی نشان از این داره که گشت‌های ارشاد هم دوباره در خیابان‌ها هستن و تذکرات داره داده میشه. حالا شاید به اون شکل سابق نبوده، اما منظور این هستش که ماموران تذکر به حجاب هستن. حالا شما میفرمایید چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق از نظر بنده تحلیل من این هست که جلو میره که مبارزه زنان ادامه داره و حکومت هم دست از این جنگیدن با زنان بر نمی‌داره. واقعیت این هستش که اگر حکومت واقعاً قصد داشته باشه که در این راستا دست از جنگ علیه زنان برداره و کاری بکنه که به هر حال زنان هم به خواستشون نزدیک بشن، راهش این نیستش که ما دائم بیایم بگیم که در خیابان زنها بدون حجاب هستن، زنها دارن کار خودشون رو میکنن، چون این کار خودشون رو کردن برای زنها هزینه داره. راهش این هستش که قانون مجازات اسلامی و قانون حجاب و عفاف اینها لغو بشه، یعنی به لحاظ قانونی نشه زنانی رو که پوشش اختیاری دارن اینها را به لحاظ قانونی تحت تعقیب قرار داد. در حال حاضر یک چنین چیزی نیست. تک تک این اس ام اس هایی که داره برای زنان میره برای اینها علاوه بر اینکه بار حقوقی داره، بار روانی داره و تحقیریه که داره به زنان تحمیل میشه و جلوی این ماجرا فقط وقتی گرفته میشه که از طریق قانونی ما قانونی نداشته باشیم، وگرنه تا وقتی که قانون هست اگر دولت همون قانون رو اجرا نکنه کسان دیگری و نهادهای دیگری هستن که اون قانون رو اجرا میکنن، مثل همین الان.
گفتگوی بود با منصور حسینی، یگانه روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در لندن، در مورد پیامک های هشدار برای پوشش زنان عابر پیاده که این روزها در برخی از شهرهای ایران میاد. اما این اتفاق در حالی است که چند مقام مسئول در دولت مسعود پزشکیان با تاکید بر رعایت حقوق خصوصی از نحوه ارسال این پیامک ها اظهار بی اطلاعی کردن و فعالان سیاسی هم اون رو بحران سازه عده خودسر دونستن.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
گروه موسیقی REM یا رم که سال 1981 با انتشار تک آهنگ رادیو اروپای آزاد شروع به فعالیت کرد، نسخه ویژه از این تک آهنگ رو به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی منتشر میکنه. این در حالیه که جنجال بر سر کاهش یا پایان فعالیت این رسانه که رادیو فردا هم بخش پارسی زبان این مجموعه هست و چند رسانه دیگر که با بودجه آمریکا فعالیت میکنن ادامه داره و بسیاری اون رو تلاش برای خاموش کردن صدای رسانه‌های طرفدار دموکراسی میدونن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
خود تصمیم بگیر که رادیو میمونه یا نه، دلیلی برای این که خاکستری ها رو کنار بزنیم.
ترانه ای که دهه ها پیش پشت دیوار آهنین میپیچید تا صدای آزادی باشد. حالا در روز جهانی آزادی مطبوعات همان صدا دوباره بلند شده، نه فقط از روی نوار کاست، بلکه از دل تعهد هنرمندانی که می‌دانند حقیقت ارزش دفاع دارد. گروه موسیقی REM، یکی از نمادهای موسیقی آلترناتیو آمریکا، در اقدامی متفاوت قطعه نمادین خود رادیو فری یوروپ را دوباره منتشر کرده است. این بار به افتخار 75 سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد و در حمایت از مأموریت آن، رساندن صدای آزادی به هر جایی که سانسور و دیکتاتوری نفس رسانه را گرفته است.
We love journalism. We love freedom of speech.
Yeah.
And we love the world.
مایکل استایپ، خواننده اصلی این گروه، گفته سانسور در هر جا، چه موسیقی باشد چه رسانه، تهدیدی برای حقیقت است. در این روز من ادای احترام می کنم به خبرنگاران شجاع رادیو اروپای آزاد. پشت این بازنشر تنها یک تجدید خاطره نیست، تمام درآمد حاصل از فروش نسخه جدید و محصولات جانبی آن به طور کامل برای پشتیبانی از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اختصاص می‌یابد. رسانه‌ای که در سال‌های اخیر با فشار، تهدید و حتی زندان برای برخی از خبرنگارانش روبرو شده است. مایکل میلز، نوازنده باس این گروه، هم گفته است رادیو اروپای آزاد 75 سال است که دیکتاتورها را عصبانی می‌کند. وقتی دشمنان درستی داری، یعنی کارت را درست انجام می‌دهید. این جمله ها شاید برای خیلی ها شعاری به نظر برسد، اما برای کسانی که در بلاروس، ایران، روسیه یا افغانستان با خطر روزانه برای نوشتن یک حقیقت ساده مواجهند، معنایی عمیق دارد. در حال حاضر چندین خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به خاطر شغلشان و ایستادن کنار حقیقت در زندان هستند و در چنین روزی، روز جهانی آزادی مطبوعات، بازخوانی این آهنگ پژواکی است برای ایستادن در کنار تمام افرادی که برای آزادی بیان کار می‌کنند. ریمیکس جدید این قطعه بخشی از آلبومی است که نسخه های منتشر نشده از آرشیو گروه را نیز شامل می شود و به تهیه کنندگی جک نایفلی که سابقه همکاری با تیلور سویفت و یوتو را دارد تهیه شده است. نسخه ویژه‌ای از صفحه گرامافون نارنجی رنگ همراه با پوستر و تیشرت های حمایتی هم در راه است و همه اینها در خدمت یک هدف، آزادی بیان. شاید برای نسلی رادیو فری یوروپ فقط یک آهنگ باشد، اما برای روزنامه‌نگارانی که از پس فیلترینگ، سانسور و زندان هنوز می‌نویسند و گزارش تهیه می‌کنند، این ترانه چیز بیشتری است. یک یادآوری که هنوز امید هست، هنوز هم صداهایی هستند که خاموش نمی‌شوند.
گزارش شهرام ابراهیمی رو میشنیدید. اما تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در فاصله بین 2 هفته مونده به پایان رقابت‌های لیگ برتر ایران و بعد از شکستن تلسم 55 ساله تونست برای نخستین بار به عنوان قهرمانی دست پیدا بکنه. این تیم تبریزی در هفته 28 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران در شهر قزوین به مصاف شمس‌آذر این شهرستان رفت و در دیداری یک طرفه موفق شد که با 4 گل رقیب خودشو شکست بده. اما در مورد این قهرمانی گفتگوی داشتم با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن وین.
قبل از هر چیز من اینو بگم که نظر شخصی من اینه که قهرمانی تیم فوتبال تراکتور نه تنها چیزی بود که باشگاه تراکتور یا هواداران تراکتور کم داشتن، که اصلا فوتبال ایران کم داشت. تراکتور پیش از این 3 بار به مقام نایب قهرمانی لیگ فوتبال ایران رسیده بود، لیگ سراسری فوتبال ایران. 1 مقام پنجم داشت، 2 مقام سوم داشت، 2 عنوان قهرمانی جام حذفی رو در کارنامه خودش می‌دید، اما هرگز موفق نشده بودش که در هیچ یک از ادوار لیگ سراسری ایران، لیگ تخت جمشید، لیگ قدس، جام آزادگان یا لیگ برتر به مقام قهرمانی برسه. و در حقیقت بسیار عجیب بود، یکی از 3 تیم پرطرفدار فوتبال ایران. این موضوع از این جهت میتونه این اهمیت رو پیدا بکنه که به هر حال یک بخشی بزرگی از جامعه هواداری فوتبال ایران به این نتیجه میرسن که اگر تیم‌های صنعتی یا به هر حال قدس‌های پایتخت توی این فوتبال به قهرمانی رسیدن، ما میدونیم که سایپا تیمی که مثلا مجموعاً در فوتبال ایران 100 تا هوادار واقعی و وفادار هم نداشته و نداره، به قهرمانی لیگ برتر رسید. و خب وقتی که میبینیم که تراکتور با این جمعیت میلیون هواداری به این عنوان دست پیدا نکرده بود، واقعا حسرت برانگیز و ناراحت کننده بود. ولی امیدوارم که لااقل روند موفقیت برای این باشگاه ادامه داشته باشه.
آقای یونسی پور، تیم تراکتور امسال حواشی زیادی پیرامونش داشت، از این حواشی برامون بگی.
یک موضوعی که همیشه همراه تراکتور بوده از زمانی که ناصر شفق مدیریت این باشگاه در دست گرفت، آقای شفق یک نام مستعار هست، آقای ناصر حاجی حسینلو بوده اسمشون، در سپاه پاسداران با نام واقعیش خدمت میکرده، بعد از اینکه سال 1369 از سپاه اومده بیرون وارد دنیای سینما شده و تهیه کنندگی به این نام تغییر کرده. اون هم در حقیقت چه در دوران آقای شفق، در زمان مالکیت سپاه پاسداران و در دوران آقای زنوزی، ماجرای پانترکیسم بوده و اینکه به گروهی از هواداران روی سکوها شعارهایی رو میدادن که منتسب بوده به جدایی طلبان. و خب این مسئله بسیار برای هواداران در سایر شهرها ناراحت کننده بود. این ماجرا نمیشه فقط به فصل جاری اختصاص داد. به نظر میرسه که دستای پشت پرده به خصوص از سوی برخی از نهادهای سیاسی داخل کشور خیلی فعال بوده، به خاطر اینکه این حساسیت‌ها رو بربیانگیزه. اون چیزی که امسال خیلی توی چشم میزد ماجرای پرونده مثلا علیرضا بیرانوند بود، که با وجود اینکه به نظر میرسید قطعا دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران و همچنین باشگاه تراکتور باید به خاطر قرارداد فسخ قراردادش که به صورت غیر قانونی انجام شده بود محروم بشه و جریمه بشه، این اتفاق براش نیفتاد. اما اصل ماجرا اینه که اصلا این ماجرا ارتباطی به باشگاه تراکتور نمیتونست به صورت مستقیم داشته باشه. و در حقیقت خبرهایی هم که میرسید این بود که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی و کمیته فنی فدراسیون فوتبال میخواستن که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی دچار محرومیتی از رقابت‌های ملی و باشگاهی نشه. همچنین صحبت‌هایی که آقای زنوزی میکرد در مورد توهین کردن به سایر تیم‌ها و باشگاه ایران به خصوص استقلال و پرسپولیس و نوع کلامشون و تهدیدهایی که میکرد فدراسیون فوتبال رو، که اگر فلان اتفاق بیفتد من فلان ماجرا رو خواهم گفت، این شایعه رو به وجود میآورد که شاید واقعا در سری بین مهدی تاج و آقای محمدرضا زنوزی وجود داشته، که خب البته وجود داشته در مسائل اقتصادی، ولی اینکه در مسائل مدیریت فوتبال هم وجود داشته یا نه خودش شایعه برانگیزه.
طرفداران تیم تراکتور خواستن که جشن قهرمانی در تبریز باشه، اما سازمان لیگ گفته که باید این اتفاق بررسی بشه. به نظر شما چرا؟
یه قانونی هستش در فوتبال ایران که البته خب قانون خیلی عجیب و غریبی نیست، خیلی از کشورها این قانون رو اجرا میکنن. اونم اینه که جام قهرمانی در هفته پایانی به تیم قهرمان داده میشه. یعنی یک تیمی اگر حتی 7 هفته مانده به پایان رقابت ها هم قهرمان بشه، در هفته پایانی اون جام قهرمانی رو میدن. از شانس تراکتور باید در هفته پایانی، یعنی در هفته 30 در خوزستان اهواز میهمان استقلال خوزستان باشه و هفته قبلش در حقیقت دوباره، یعنی هفته آینده میزبان خواهد بود و میتونه جام قهرمانی به دست بیاره. الان به هر حال سازمان لیگ باید این موضوع رو بررسی بکنه. من فکر میکنم که گاهی وقتا توی قانون‌های کوچیک دست بردن زیاد بد نیست. به هر حال همونطوری که در اول عرضم گفتم، تراکتور برای اولین بار به قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران رسیده. شکل باشگاه تراکتور و جنس هوادارانش و تعداد هوادارانش با تیم‌های مثل سایپا و سپاهان و سایر تیم‌ها تفاوت‌هایی داره. به خاطر همین شاید بشه این جام قهرمانی رو یک هفته زودتر به باشگاه تراکتور داد. به قول خود مسئولین متدین فدراسیون فوتبال، احتمالاً در قرآن خدا غلط نمی‌افته.
بعد از شنیدن گفتگو با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی، در مورد نخستین قهرمانی تیم تراکتور، به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.